دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری است از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. تکرار این برنامه ها پنجشنبه ساعت 1 صبح و 3 عصر به وقت تهران از همین رادیو پخش می شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپورتر 10، هوریزونتال کیو پی اس کی 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای یک دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید. به سومین برنامه رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش آمدید. من سیروان قادری هستم و همچون هفته های گذشته به همراه مجموعه ای از همکارانم برنامه های امشب هفتم مهر ماه 1388 برابر با 29 سپتامبر 2010 رو خدمتون ارائه میدیم. در برنامه های امشب اخبار داریم از کشورهای مختلف، اعتصاب غذای پناهجویان در کاسل، و همچنین در برنامه امشب سخنرانی منصور حکمت در خصوص سازمان پناهندگان رو براتون پخش میکنیم. این سخنرانی در جلسه رسیدگی به گزارش کوموله در تاریخ 3 اکتبر 1988 تقریبا 22 سال پیش بوده که این رو براتون پخش خواهیم کرد. همچنین برنامه جدیدی هست تحت عنوان انعکاس، و همچنین مصاحبه‌ای داریم با نوید زکریایی اقدم از اعضای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. با ایشون در رابطه با کارشکنی دولت کانادا در انتقال پناهجویانی که قرار است از ترکیه به کانادا بروند صحبت می‌کنیم. اجازه بدین که یک بار دیگر ایمیل های تماس با رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی رو براتون بگم، به اضافه دو تا ایمیل از رادیو برای یک دنیای بهتر که از طریق این دو تا ایمیل هم میتونین با این صدا در تماس باشین. ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر هست wup1917@mail.com و همچنین info@wupradio.com. ایمیل من هم هست sirvan_qadri@yahoo.com و شماره تلفن من هم هست 20044-77-65-43-12-76. Just another قسمت اول برنامه های امشب سخنرانی منصور حکمت در خصوص سازمان پناهندگان رو خدمتون ارائه میدم. این سخنرانی در سال 1988 22 سال پیش در جلسه رسیدگی به گزارش کوموله صورت گرفته. با هم این سخنرانی رو گوش میدیم.
صورت شروع هست خیلی راه نمای خوبیه. اینه که این فرض که ما عضو حزب نیستیم، یه دو پناهنده این هم دیگر میشنستیم، همین آدم هم هستیم، یعنی با همین درجه حسن شهرت که تو چارچوب حزب نرسته بود. اگه امروز ما دور هم جمع میشدیم ممکن بابا یه سازمان پناهندگی لازمه. حزب راست فلانجا ما رو تو تلویزیون چنان تصویری از پناهنده ساخته مثل اینکه داره خون کارگر اینجا رو میمکه. روز اعتصاب 35 ساعت کار من لالم، من میخوام دفاع کنم از اعتصاب 35 ساعت کار به عنوان یه آدمی که اینجا نمیتونم برای همین تو روز سوسیال دموکراسی کنم کشور بشم، نمیخوام بشم. پلیس میگیره این نوارد میزنه، حتی تو فرودگاه ایرونیا که میانه تو ترکیه شدیدن میگن فحشا بیداد میکنه پاسبان های ترک هر جوری میخوان ملت داره میتونه یه کاری بکنه. و اگه اون موقع دور هم جمع میشدیم و 5 نفر از ما یه تلیا میدیدیم که ما میخوایم یه پناهنده ایم، این آدم هاییم، میخوایم سازمان پناهندگی را بندازیم، وقت حزبای دیگه میفتن تو شیشه باشه اینکه آقا باز از اینا دفاع کرده، این اینا میرن آن همه را میبرن با خودشون. و اگه ما یه همچی کارانی تو شهر خود به خودمون را انداخته بودیم، اون روز حزبی که میخواست خودش سازمان پناهندگیش را بندازه میبنیم و تا اینا نبینیم که نمیشه برای از پانیش رو کنیم. حالا ما همون آدم هاییم، متا حزبی بودن اون یهو تبدیل میشه نقطه ضعف برای ما توی دست اینطوری. همون تو که کارگری میخوام سندیکا رو بندازیم نمیریم به عنوان چهار تا کارگر سندیکا رو بندازیم. بعد اول از کانال این که دم گرایشات دیگه دوران طبقه هم ببینیم تا سندیکا رو بندازیم، خودمون چهار تا کارگر میخوام سندیکا رو بندازیم. شورای هدایت مؤسسش فعلا ما ایم، چون ما هم دیگه رو میشناختیم، چون ما با همین تصمیم گرفتیم. یه روز توی آبجو خروشی نقیب دیگه به کلمون زد که این کار رو بکنیم و الان اومدیم بیرون میگیم میخوایم بکنیم. اگه کسی تقاضا کرد بیاد توی هیئت مؤسس تقاضاشو بررسی میکنیم، میگیم ممکنه بله، میبینیم کیه، اگه خواستیم راش میدیم، اگه نخواستیم راش نمیدیم، چون ما ایم که میخوایم اینو بسازیم. اگه کسی دیگه میخواد بسازه بره بسازه، تمام میخواست بسازه نرفت بود، حالا میخواد بسازه بره به ما میگه منو قبول کن. تمام قضیه اینه که حزب کمونیست نمیگه اینا مال منن، این چیزی که معلوم میکنه این حزبیه اینه که توش اسم غلام کشاورز حبیب فرزاد است. هیچ جاش گفته نمیشه حزب کمونیست. میگه آقا جون ما امضا کنندگان زیر اینجا با همین فرمولی که اینجا گفته کمونیست اعضای چیز آدمایی هستن که مستقل از تعلق سیاسی و حزبیشون به این حد نتیجه رسیدن که آواره پرنده ایرانی امروز باید کاری که به پیوند به فلان جریان اجتماعی باید سرش کلاه نره، باید بتونه عنصر پیشروی باشه تو این جامعه، باید بتونه حقوق خودش رو بگیره، کمک کنه مبارزه کارگری زیر دست پای ناسیونالیسم شروع محلی نشه. ما این آدما تصمیم گرفتیم یه اعلامیه صادر کنیم، فراخوان بدیم شورای پناهندگی تشکیل شه، بیاین 6 ماه دیگه کنگرهشو بگیریم رئیسش تعیین کنیم. ولی یه سازمان اینطوری لازم میدونی و از حالا شروع میکنیم. به این منظور داریم نشریه چاپ میکنیم و به این منظور داریم با ایرانی جامعه تو کشور مختلف تماس میگیریم. این هم شما تلفن اونه، این هم صندوق پستی اونه، هرکی ما کار داره حرف بزنه، هرکی من نظری بین بس داری نشریه اونه. این نشریه تلاش برای ایجاد سازمان پرندگی. اما ما میگیم سازمان پرندگی که میخوام درست کنیم همینطوری نمیخوام فقط پرنده ازم، میخوام خدمت بکنم یه امری اون آدمایی که محسی مونه بکنم. ما چپیم، ما میخوام چپای سازمان رو بگم که پرنده ها بتونم توش حرفشون رو بگم، در حال نیروش به نیروشون رو کارانیزه کنم به مبارزه جنبش طبقه کارگر. ما چپ. اگه کسی اومد و بعد اعلامات خودشون تشکیل میدن لابد دیگه میشه یکی از این هزار تا محفلی که من اسمشو نشیندم، شما اسمشو نشیندی، احدی اسمشو نشیندی، هیچ دو نفری نمیتونن تو این جمع بگن آره ما سازمان پرندگان برلن رو میشناسیم. ولی وقتی ما میخوایم بسازیم یهو اون میشه یه کسی اگه حرف ما رو قبول کنه یا حرف ما رو قبول نکنه قضیه عجیب غریب میشه. من میگم خب برلنی قبول نکرد، من اگه اهل برلن بودم عضو حزب نبودم ولی فقط یه ترجمه از آثار لنین کرده بودم، میرفتم میگفتم من فلانی ام مترجم فلان جزوه لنین و میخوام اتحادیه پرنده رو سایلانه هم سنی چه بازار پخش میکردم، شد دو نفر میمدن لابد تا تو اون چارچوب سه نفر رو گیره بردیدم رفیقم بیدم، میرفتم بغل دکون و دکون خودم میزدم، اگه اونا نمیان با ما لابد گروهی هم دیگه، پس من هم دارم گروه خودم میزنم بغل گروهشون، اگه دلایل دیگه ای دارن اصلا نمیدونن چرا میان با ما سر نمیان، به خاطر نیست که راه کارگری یا فدایی چی یا فلانی هست، خب اینم توشون ترویج میکنم تو بیان دیگه سازمان میسازیم. مثل یه دو آدمی که به ضرورت سازمان میرسن و شروع کنم به ساختنش عمل کنیم دیگه. من اونم چرا کسی دیگر رو راضی کنم به خاطر اینکه به نیروشو که کم ندارم که بالاخره وحدت کمونیستی که سیل کادرهای شوراساز رو که روانه نمی‌کنه به این کمپین، همش گیر ماست. بالاخره سازمان نمی‌دونم چی چی که ما رفتیم به ازای آقای بهمن نیرومند که کسی رو نداره بیاد به سمت تو آلمان شورا بسازه، اون قرار رفتیم تلویزیون رو کاری کنیم که اون میره تلویزیون بره تو کیسه این سازمان، باز من و تو باید بدویم اگه می‌خوایم سازمان ایجاد کنیم. اگه سازمان اینقدر به سرای تزیناتی که میشه بهش صرف نظر که هیچ بحثی نیست، به نظر من اینطور نیست. من یکی تو کشوری که دوش هستم نیاز بود یه همچه سازمانی رو پنندرس میکنم، میخوام عضوش باشم، عضوش حزب اجازه شو بده خودم یکی درست میکنم، میتونم هر کدوم از ما که اون شهری کشوری هستیم میتونیم. اگه حزب نگه سر تو به دوز، اگه حزب نگه کار تشکیلاتی چی شد و فلان، هر کدوم ما به شخصه میتونیم یه شهری شما بسازیم، هر کدوم ما به شخصه. چون میخوام بگم چی میخوام بگم تو موازید تشکلات میگم خب من گستم یک کنگره گوشتم که بیا حرف دو بزنید. برای بحث من اینه نه فقط میتونیم با اگه هیچکی نیومد اون داره خودش از یه پروسه که داره اتفاق میفته منظری میکنه، به همین دلیل من فکر نمیکنم اینطوری بشه بشینم. به نظر من اولین کسی که جفت بزنه روی که خود سازمان وحدت کمونیستی، یکی از ما داره بگه ما فکر میکنه قبل از اینکه اینو علنی کنیم حتما باید شما توش باشیم، اصلا ما میخوایم دو تا شما توی هیئت رئیسش باشیم، مصرف میکنیم بدون وجود شما خیلی سخت میشه، حتما باید اینو ساپورت کنید، حتما باید دفاع کنید، ما میخوایم هیئت تحریر رو بندازیم حتما باید عضو هیئت تحریرش باشین. یه رو بیکاره، کار سیاسیش از این طریق میگذره، مشغول کار خاصی نیست، اون دنبال یه جایی میگرده که از این کارا بکنه زندگیش این 60 سال عمرش سپری بود میاد دیگه. من حالا راه کارگر اگه ما اجازه بدیم با سر میگیره میاد، ما میخوایم اجازه ندیم بگم اگه فرد منو بریم دست راه کارگر که اونم میگه منم هستم، عجب ایده جبه هم داره تحقق پیدا میکنه و من میگم من میگه دلیل نمیدونم نیاد، مثل اینکه مسئله من حزبی مطرح نمی کنم، حزبی هم دنبالش نمیدم، اشخاصی که مطرح میکنم که واقعا پناهنده، واقعا سرشناسن، واقعا میتونن سازمان ایجاد کنن، 5 تا سازمان ایجاد کردن خراب کردن تو زندگیش. این آدم هم حالا پخش تا زیرش امضا باشتن، حالا اگه کابلای فلانی تو سازمان برد نمیستی بگه من نمیام نمیم، بالاخره آدم ها امضاشون پایین قضیه هستو میتونم بسازن، درس دانی رو بحث نیرومون هرج میره. من راستش من دست اون نیروی رو میبوسم که بیاد یه کاری کنه، تشویقات اون مشغول بشه یه کار واقعی. یعنی اگه یه بابا یه تری بیاره تمام هواداران خارج کشور ما مشغول بشن به اعتراض کردن به ساخونهشون که اجاره ما زیاده، من دستشو میبوسم به خاطر اینکه مشغول بشه به کار واقعی. ممکن از اون طریق سرش بند بشه به اتحادیه خوشنشینا و مستجرا، ممکنه از اون کانال بره. اگه بیفته جنبش اعتراض ایرانیان با صد تا وکیل و سبز و گروه های مختلف آشنا میشه. همین بهمن نیرومند هم تو جنبش دانشجوی ایران شلوغ کرده رفته بر دل چپ و آلمان نشسته، وگرنه از هیچ کانالی رأسا تو برنامه‌های کمونیستی پخش نشده بود. که کتابی داره ایران امپریالیسم در عمل، اون روزی که اون اونجا سخنرانی میکرد یک پلیس آلمان تیر زده یه آلمانی کشته شده، ایشون معروف شد. بالاخره اون مثل هزار یه روشنفکر ایرانی تو جنبش ایرانی بوده و به این اعتبار نزدیک شده به جنبش های مشابه آلمان دموکراتیک تو آلمان. اگر رفیقمون تو آلمان در به در مشغول سری کردن و پلیس آلمان، وکلای آلمان، تلویزیون آلمان باشه سر اینکه حق من رو به پرونده نمیدن، صد مرتبه تضمین بهتری برن که از این آدم یه فعال سوسیالیست انترناسیونالی ساخته بشه تا من برم اینو یه جای نگهش دارم، مواد نیروشو هرز ببرم. به نظر هیچ کس غیر ممکنه کسی بتونه نیروی تشکیلات ما رو هرز ببره تو خارج کشور، برای اینکه نیروی مشغول کار خاصی نیست. ماحصل بیرونی فعالیت سیاسی ما ترویج چیز خاصی نیست، تبلیغ چیز خاصی نیست، سازمان دادن آدمی خاصی نیست. این بازرس ما رفته ما دیگه یه نفر پیداش از آسمون بگه آقا همه اینا رو من چکی عضو سازمان هواداران سازمان پناهندگان شهر خودمون میکنم، بهشون میگم تو مسئول کل چسبوندن پوسترهای به این خیابون، من دستشون میبوسم. یه من فعالش کرد دیگه، داره واقعا ازش کار میکنه، برای ظرفیتی میتونه. من نگرانی اینو ندارم، من معتقدم اتفاقا یه همچی چیزی 80% ظرفیت تشکیلات خارج ما رو خودش جذب میکنه، ولی اون موقع یه کار واقعی داره انجام میشه، یه اعتراض واقعی، یه نیرو فشار واقعی از آدمایی که ما تا حالا نتونستیم تو چارچوب سیاسی سوسیالیستی خودمون ازشون نیرو واقعی سیاسی بسازیم که چیزی رو جابجا کنیم. ما تا حالا نتونستیم. به نظر من بس این رو پیشنهاد من که اینجام نداشتم فکر میکنم به همین یه درجه هم آواز قائل شدم برای لا موجودات چه بردم 5 بعد از اینکه خوب دم این اونو دیدم و خوب اسنادش رو ازدار کردیم و خوب آمادگی ذهنیش رو وجود آوردیم. حتی در آلمان قبلا صحبت کردیم با بلا موجودت کردیم تو این طریق اینجا هست، ولی بالاخره نهایتا باید یه عده رفیق ما جمع بشن به اعلام و از این سازمان موجودیتش رو اعلام بکنن و برنامهش رو بگن، وگرنه هیچ کی نمیفهمه از کدوم طرف به چرخ تو کل پناهنده و تو کسایی که میخوان با ما بیان. من میگم بریم تماس بگیریم با وحدت کمونیستی، حتما از اونا بیاریم. من گروه دیگه الان به نظرم نمیرسه، شاید گروه کوچیکی باشه من نمیشناسم. بریم شخصیت هایی که اینجا با توافق کنیم و ببینیم، یکیشون میگه میام، یکیشون میگه نمیام. وقتی هم بیاد به نظر من اسمی میاد. این تصور اشتباهه که بکنیم بهمن نیرومند تو جلسات میشینه و راجع به اینکه ما باید تو این هیئت مؤسس کی ببینه و کجا سخنرانی بکنه اصلا نظر میکنه تا سه ورزشی هم بیدار میمونه. بابا اینطور نیست، کار این سازمان دوش ماست، حتی تو هیئت مؤسسش هم کارش دوش ماست. عبدالله گفت رفقای ما الان کسی رو نمیدیم به چیز، من اینو قبول دارم، 4 تا عضو مرکزی ما رو فعال میکنه، ولی من میگم 4 تا عضو مرکزی ما فعال واقعیت سیاسی میشن بعد از یه دوره طولانی که با تشکیلات خودمون رفتیم. اگه وحید واقعا عضو این هیئت مؤسس باشه و مشغول کار هیئت مؤسس باشه خیلی بیشتر ارزش داره در خانه کافر خودش بده باشه. یک کار واقعی سیاسی، یک کار تیپیکه، یک کار کلاسیکه، یک کار سیاسی که آدم ها معمولا وقتی به چیز داره اعتراض دارن میکنن، سازمان ها میسنن که تشکیل بودن یک کار میکنن. به نظر تن اولین کار سیاسی واقعی که ما میتونیم در اصیل تشکیل کار بزن. و اگه گفتن نه به نظر رو فاقای مخصوصون اعلامه هاشون میدن، همین برنامه رو پیاده میکنن، سفره هاشون رو میکنن، سخنه میکنن. کار خوبیه به نظر، کار سیاسی واقعی. نکته دیگه این که به نظر من همین الان از عملیه که ما به اعضای حزب تو آلمان و سوئد بگیم این شورا رو اعلام کنه، شورای پناهندگان مطابق نظر هیئت مؤسس تشکیل بده اعلام کنه. اونا اعلام میکنن میگن اولین کنفرانسش مجمع عمومی فلان شهرش فلان تاریخ، فعلا موقتا اینایی که بودیم خودمون اعلام کردیم، هر کسی از فاصله تا 15 روز قبل از تاریخ جلسه اومده باشه کارت عضویت از من گرفته باشه بیاد برون باشه رئیسش. هیچ مانعی نیست، فقط باید این ضوابط رو قبول کنه بیاد بره. هیچ که چیزی نیست. تو همین یوتیوبری فردا میشه این کاری کرد. سازمان پرنده ها وجود داره. من هم به نظرم خیلی سریع شوراهای ایجاد میشه که ما رئیسش باشیم، که ما هیئت مؤسسش باشیم، که ما مشغول آماده کردن کنگرهش باشیم. خیلی سریع ایجاد میشه، چون ما نمیتونیم تو اول چند تا شهر رو گفتیم، استکهلم، استلا، یوتوبری، کوپنهاگ، تو اسکاندیناوی فقط، به نظر فرانکفورت، تو آلمان به طور قطع اینا میتونه فورا اتحادیه شورای پناهندگان اون شهر داشته باشه. نمیگه من تنها شورای پناهنده این شهرم، میگه من هم شورای پناهنده شورای این شهرم که به فراخوان هیئت مؤسس، هیئت مؤسس به فراخوان نشریه پناهنده جواب مستند نامه ارضا میکنم. این عده‌ای از پناهندگان یعنی شهر فرانکفورت میذارم توی نشریه طرف که ما هیئت مؤسس نشریه داره که ما کاملا با این اقدام موافقیم، ما فعلا موقتا خودمون رو شورای کنم اعلام کردیم، این ضوابط رو قبول داریم، از این تاریخ برای اینکه اولین مجموعه رو بگیریم انقدر فرصت دادیم، از پناهنده‌ها داریم اعلامیه پخش کنیم که بیار فلان روز تو فلان جلسه و هر کس تا یک هفته قبل از اون تاریخ کارتش رو بگیره در اون تاریخ شرکت میدیم. از اون تاریخ هم بعد این شورای رسمی تو اون تاریخ هر که
با هم در این قسمت از برنامه پای صحبت‌های آرش بنشینیم. آرش یک پناهجوی ایرانی است در یکی از کمپ‌های آلمان. از وضعیت کمپ‌ها و زندگیش در آلمان برامون میگه. با هم گوش میدیم.
با سلام به شنوندگان عزیز. تقریبا نزدیک 2 سال هستش که من وارد آلمان شدم. به دلیل اینکه اثر انگشت داشتم توی یونان، کیس من شامل کیس دوبلین شده، دوبلین. قانون این هستش که وقتی من در یک کشور دیگه اروپایی هستم، من باید اونجا درخواست پناهندگی میکردم و دیگه حق ندارم به یک کشور دیگه جز اتحادیه اروپا برم. و از همون اول که توی بوندسامت در دورتموند با من مصاحبه کردن، پرونده من کنار گذاشته شده بود به عنوان کیس دوبلین، یعنی اصلا مورد بررسی قرار نگرفت بود آیا من حق پناهنده شدن دارم یا ندارم با این وضعیتی که هستم. در صورتی که وکلای من اومده بودن، وکلایی که در یونان داشتم، اینا وکلای معروفی بودن، اومده بودن در آلمان یک گزارشی داده بودن، بر اساس اون گزارش در فرانکفورت، بر اساس همین گزارش توی فرانکفورت دیپورت یک ایرانی به یونان رو منتفی اعلام کردن. گزارش خیلی کاملی بود از وضعیت پناهندگی در یونان. بعد 3 ماه به دلیل همین که باز اثر انگشت داشتم، 3 ماه در کمپ موقت در شوپینگن من نگه داشتن که اگر در اون موقع تونستن من ریپورت کنن، که به هر حال مراحل قانونی انجام نشد و منو به این شهر فعلیم فرستادن که جزوی از دوسلدورف هستش، یک روستای خیلی کوچیکی هستش، یک کمپ قدیمی اینجا بوده که ببخشید مثل طویله میمونده با انواع اقسام بیماری ها. تنها شانسی که من در آلمان تا الان آوردم اینه که دیگه این کمپ قابل استفاده نبوده و درست مقابل همین یک کمپ جدید درست کردن، دقیقا مثل پادگان نظامی هستش. هر روز صبح غیر از روزهای تعطیل شنبه یک شنبه، هر روز صبح باید بلند شم امضا کنم. وقتی هم امضا نکنم، معادل هر امضا نکردن 2.5 یورو از من پول کم میشه، از همین پول ناچیزی که به من میدن 2.5 یورو کم میشه. اینجا پول نقدی که داده میشه 40 یورو هستش برای یه سری نیازمندی هایی که دیگه با شاین نمیشه خرید کرد. شاین هم یه کاغذ آچاره هست خیلی بیریخ که فقط مایه آبروریزی هستش. وقتی من با این میرم خرید کنم 140 یورو هستش برای یک ماه، میشه 4 تا شاین 31 یورویی 120 یورو میشه 4 تا شاین 31 یورویی که وقتی من میرم خرید کنم، این اهالی این شهرک کوچیکم که دیگه همه به حساب خارجی ها رو به نام آوسلندر خارجی ها رو میشناسن و یک جوری با آدم نگاه میکنن که انگار با نگاهشون با آدم میگن این پول مالیات ما هستش که دارید شما میخورید. به لحاظ وضعیت خود کیس گفتن که وکیل من گفته که دادگاه میخواد تصمیم بگیره، دادگاه عالی آلمان میخواد تصمیم بگیره در رابطه با کسانی که از یونان اومدن، بخیر اینا رو دیپورت بکنن یا نکنن. یعنی به لحاظ روحی هر پناهنده‌ای که اینجا هستش به لحاظ روحی میبینه افسردگی گرفته. من اصلا نمیتونم از این روستا خارج بشم، نه توان مالیشو دارم نه اجازه دارم خارج بشم از این 30 کیلومتر پیرامون خودم. این کرایس برداشته بشه، با ما مثل انسان برخورد بشه، یک کلاس برای من بذارن، دنبال دیپورت من نباشم، واقعا پرونده من یا امثال من بررسی بشه ببینیم من صلاحیت موندن در آلمان دارم یا ندارم. من یک پناهنده هستم، یک انسان هستم و حق موندن در اینجا دارم. در یونان بنا بر گواهی که خود وکلای یونانی دادن و کشورهای مختلف، از خود UNHCR آلمان اومد اونجا، UNHCR ایتالیا آلمان و UNHCR یونان، نمایندگان اینا اومدن، ما اونجا با فیلم و با عکس و با شواهد مستند نشون دادیم، گفتیم آقا ما نه جای خواب داریم، نه غذا داریم، نه امکان کار کردن اینجا هستش، ما داریم گشنگی میمیریم. همه اینا رو تمام خیلی از سازمان های حقوق بشری و سازمان های دفاع از حقوق پناهندگان اینا رو تایید کردن که آقا یونان فاقد مینیموم های زندگی برای یک فرد خارجی هستش. خب اینو دیگه چی بود؟ دیگه بعد چی بعد مثلا یه همچین بشاد یا شهادتی رو بده اینجا که دیگه قبول کنن؟ من با همچین وضعیتی بوده که الان اومدم آلمان و اون 3000 نفر دیگه الان توی آلمان هستن، پرونده ما بلا تکلیف. من الان 33 سالم هستش، چند سال دیگه من باید صبر کنم؟ من نگاه میکنم توی این کمپ ها میبینم یک نفر اینجا کارت شناسایی که دارن بهشون میگن دلدون، یعنی تحمل شده 10 سال 11 سال یک نفر اینجا هستش، نه اجازه کار داره، نه کار بهش میدن، نه زبون درستی بلده. پس ما چجوری باید زندگی کنیم؟ آیا مگه آلمان امضا نکرده این تعهدنامه پناهندگی رو؟ مگه آلمان امضا نکرده؟ و دومی خواستم این هستش که این ثابت بشه که یونان اصلا کشور پناهنده پذیر نیست. یونان فقط میتونه مثل ترکیه تنها این قدرت هم فکر نکنم داشته باشه، یک محل امنی باشه برای نگه داشتن یک پناهجو و بعد معرفی بشه یک پناهجو از یونان مثل ترکیه معرفی بشه به یک کشور دیگه. این یک جغرافیای سیاسی هستش که میگن یونان جزئی از اتحادیه اروپا هستش، شام فاقد هر گونه استاندارد زندگی برای خود یک یونانی هستش. یونان من پناهنده چجوری میتونم اونجا میتونستم اونجا زندگی کنم؟ و میخوام این قصه تلخو به شما بگم که توی مدت کوتاه من عاشق یک دختر یونانی بودم و دوست داشتم اونجا ازدواج کنم، ولی مجبور شدم عشقمو فراموش کنم و فرار کنم بیام اینجا. دیگه من از عشقم حد گذاشتم، من به خاطر مردمم آواره شدم از کشورم. الان سالیان زیاد نزدیک به 14 سال من در ایران نیستم، در این کشور در اون کشور همش آواره بودم، ترس از کشته شدن، این ترس از اینکه وزارت اطلاعات آدم ربایی کنه دوباره، ترس همش، ما داریم در ترس زندگی میکنیم. این ترس دیگه روحیه و روان من نه تنها منو، بقیه دوستانی هم که میبینم ایشون خورد کرده، جایی برای یاد گرفتن نداره، تمام 17 میلیون سلول مغزی ما رو پر کرده، فقط مشغول این مشکلات شدیم.
وقتی که تنگ غروب بارون به شیشه میزنه، همه قصه های دنیا توی سینه منه، توی قطره های بارون میشکنه بغض صدا، دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمیخوام، پشت این پنجره میشین منتظر واسه رسیدن تو بارون میمونم، زیر بارون انتظار رنگ تازه‌ای داره، منم عاشق ترم انگار وقتی بارون میباره. شونم میذاری تموم قصه ها رو از دل من بر میداری، اما این فقط یه خواب پشت پنجره، وقت بیداری بازم غم میشینه تو پنجره، غم میشینه تو پنجره. همه همه قصه های دنیا توی سینه منه، توی قطره های بارون میشکنه بغض صدا. دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمیخوام. شونم میذاری تموم قصه ها رو از دل من برمیداری، اما این فقط یه خوابه، خوابه پشت پنجره. وقت بیداری بازم هم میشینه تو پنجره، هم میشینه تو پنجره.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، در هفته گذشته اخباری به دست ما رسید و یا گزارشاتی از تأخیرات سفارت کانادا در ترکیه در ارسال پناهندگانی که قرار هست از طریق سازمان ملل متحد در ترکیه به کانادا فرستاده شوند. گویا اعتراضاتی هم صورت گرفته. ما برای اینکه شما رو در جریان هرچه بیشتر این مسئله قرار بدیم، مصاحبه ترتیب دادیم با نوید زکریایی از فعالین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. نوید زکریایی، به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش اومدین.
ممنونم سیلوان جان، سلام عرض میکنم خدمت شما و حسن آشید و یک بار دیگه تقدیم بهترین تبریک‌ها به شما و رادیو دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب و سایر و شنوندگان رادیو حزب.
خیلی ممنون. ما بنابرای گزارشاتی که به دستمون رسیده در مرکز رادیو، گویا سفارت کانادا در ترکیه که مثل کشورهای دیگه‌ای که پناهنده پذیر هستند، پناهنده ها رو بعد از اینکه قبولی سازمان ملل متحد رو میگیرن به کانادا انتقال میده، بخشی از پناهنده ها که طی پروسه‌ای به هر حال اونطوری که به ما گزارش شده این پروسه به شدت طولانیه و برای مدت زمان خیلی زیادی، چندین ماهه، پناهنده ها رو معطل میکنن و حتی گاهن به اونها بعد از چندین ماه میگن که ما نمیتونیم شما رو ببریم. میخواستم در این رابطه یه مقدار کلیتر شما برای ما شرح بدین که داستان از چه قرار است و این اعتراضاتی هم که شده حول چه خواسته هایی بوده در ترکیه.
پروسه سفارت کانادا رو با سابقه تاریخش دقیقا بررسی کنیم، از اونجایی که دقیقا مشکل بی‌اعتباری جهان سرمایه‌داری شروع شد و یک بار دیگه سرمایه‌داری و نظام بورژوایی رفت زیر سوال و وال استریت و بانک جهانی اعلام کردن که سرمایه داری یک بار دیگه با بحران مواجه شده. و دقیقا در همین بحران زمانی بود که در ترکیه پناهندگان احساس ریزش آوارهای بحران بی‌اعتباری سرمایه داری جهانی رو در سر خودشان یک بار دیگه درک کردن و این از سپتامبر سال 2008 به واقع شروع شد. از سپتامبر سال 2008 شروع شد پناهندگانی که سابقتاً پناهنده مثل یک کشور پناهنده پذیر از سازمان ملل در امور پناهندگان رو جایگزین میداد در کشورش، پروسه انتقال پناهندگان رو طولانی کرد، پناهندگان زیادی را منتظر مصاحبه سفارتی و جایگزینی در کشور خودش کرد. گویا پناهندگانی بودند که قبل سپتامبر پروندهشون به سفارت کانادا برای انتقال معرفی شد از طرف سازمان ملل، ولی از سپتامبر سال 2008 تا هول و هوش همون آگوست سال 2009 این پناهندگان منتظر مصاحبه سفارت بودن که آیا این پناهندگان وجد شرایط برای انتقال به کشور کانادا میشن یا نه، که خوشبختانه در هول و هوش نوامبر سال 2009 پروسه پناهندگی کانادا به حالت قبلیش برگشت و پناهندگان تونستن به مصاحبه سفارتی رفته و سریعا پرواز بگیرن. ولی از اونجایی که خبرات به دست ما رسیده، به دست دفتر دفاع پناهندگی حزب اتحاد کمونیست کارگری رسیده، باز این روند جایگزینی پناهندگان در کشور کانادا پروسهش طولانی شده و نامطمئن. از طرف دولت، از طرف یو این در ترکیه، سازمان ملل در امور پناهندگان ترکیه، پناهندگانی که در ماه فوریه و ژانویه سال 2010 به سفارت کانادا معرفی شدن برای جایگزینی، بعضا تا به حال دعوت نشدن برای مصاحبه سفارت کانادا یا دعوت شدن به مصاحبه منتها هنوز جوابی برای قبولی در سفارت کانادا و جایگزینی در کشور کانادا نگرفتن و پروسه به واقع طولانی شده. یا کسانی که قبولی هم گرفتن بر طبق آیین‌نامه سفارت کانادا برای جایگزینی پناهندگان در حد اکثر پروسه 6 ماهه زمانی برای انتقالشان به کشور کانادا، این پناهندگان هست بعضان هستند که با حال که در حال و حوش روزهای پایانی سپتامبر سال 2010 هستیم، یعنی 9 ماه است حضور این ازدان در مصاحبه سفارتی دولت کانادا میگذارد، هنوز جوابی مبنی بر تاریخ اعلام پرواز به کشور کانادا معلوم نشده و معلوم نیست که اینا اعلام تاریخ میگیرن از سوی سفارت کانادا برای پرواز به کشور کانادا. و دلیل اعتراضات اخیر در شهر وان ترکیه، بنا به گزارشی که رسیده که اعتراضات روز پنجشنبه هفته گذشته مصادف با 23 سپتامبر در جلوی دفتر سازمان ملل امور پناهندگان وان بوده صورت گرفته، امیدوارم که هر چه سریعتر مشکلات این پناهندگان که اجازه حتی سفر به آنکارا و حضور در سفارت کانادا را ندارن برای اعتراض و پیگیری پروسه انتقالشون، معضلاتشون سریعتر حل بشه، چون همطور که مطلع هستیم دفتر دفاع از حقوق پناهندگی سازمان حزب اتحاد کمونیست کارگری مطلع هستش، سازمان ملل در امور پناهندگان بعد از دادن شرایط قبولی پناهندگی به پناهندگان هیچ تعهدی را برای جایگزینی پناهندگان در کشور سوم نمی‌دهد و امنیت خارجی شهر وان ترکیه اجازه سفر این عزیزان پناهنده را به شهر آنکارا نمی‌دهد و این معضل اونهاست که باعث شده بود در جلوی دفتر سازمان ملل امور پناهندگان اعتراض کنند که تا به حال از سوی دبیر این شعبه بدون جواب ماندن. آقای توماس دبیر این شعبه اذعان کردن که ما تمام وظایفمان را در قبال شما که اعطای پناهندگی است انجام دادیم و دیگر مسئول جایگزینی شما در کشور سوم نیستیم.
ممنونم از شما نوید زکریایی اقدم، از اعضای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در سوئد. اما در قسمت اخبار برنامه امشب باز هم با نیما هستیم و مروری بر اخبار پناهندگی داریم. نیما، اولین خبر چیه؟
اولین خبر از انگلستانه که 2/3 پناهجویان بازداشتی دیپورت نشدن، که این خبر در روزنامه ایندیپندنت انگلستان چاپ شده، که حاکی از اینه که تعداد زیادی از پناهجویان که به دلایل مختلف توسط پلیس اداره مهاجرت انگلستان دستگیر شدن، بنا به دلایل سیاسی و دیپلماتیک همچنان در بازداشتگاه‌های پناهندگی نگهداری میشن. این گزارش می‌افزاید که بعضی از این پناهجویان سال‌هاست که در بازداشتگاه و در انتظار دیپورت هستند و به دلیل روابط بد سیاسی انگلستان با این کشورها امکان بازگرداندنشان تقریبا صفر است. با این وجود دولت انگلستان حاضر به آزاد کردن این پناهجویان نیست. همچنین بنابر گزارشی تحت عنوان دیپورت نمی کنن، آزاد نمی کنن و دلیلی هم ندارن، از گروه حمایت از پناهجویان بازداشتی لندن، تعداد 167 پناهجوی بازداشتی میانگین مدت 25 ماه است که در بازداشتگاه هستند، که نه دیپورت میشن نه آزاد. این گزارش می افزاید که نزدیک به نیمی از بازداشته ها که از کشورهای الجزایر، ایران و عراق و سومالی هستند، که امکان بازگرداندنشان به دلایل مختلف وجود ندارد. از جمله این دلایل میتوان به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص ناامن بودن این کشورها اشاره کرد. همچنین در این گزارش اومده که تعداد 8 پناهجو برای مدت 4 سال است که در بازداشتگاه بلا تکلیف هستند و 3 پناهجو به خاطر مشکلات درمانی و مریضی جان دادند.
نیما، میبینم که خبری هم داری در مورد نو بوردر کمپ. من با این جریان آشنا هستم، قبلا باشون کار کردم. خبر در مورد اینا چیه؟
بله، نو بوردر کمپ که مجموعه ایست از جریاناتی که در دفاع از آزادی حق سفر انسان‌ها و علیه اصرار از مرزهای کشوری مبارزه میکنه، اعلام کرده که در 10 سال گذشته اتحادیه اروپا مرزهایش رو به روی پناهجویان و مهاجرین بسته. به همین دلیل نو بوردر کمپ همگان را به اعتراضی علیه سیاست‌های ضد مهاجرین اتحادیه اروپا فراخوانده. این کمپ اعتراضی در بروکسل برگزار می‌شود که از 27 سپتامبر تا 3 اکتبر به طول خواهد انجامید. همچنین تظاهراتی به همین مناسبت در روز شنبه 2 اکتبر در شهر بروکسل فراخوان داده شده است. این اعتراض علیه قوانین ضد انسانی اتحادیه اروپا و همچنین کشور بلژیک در رابطه با پناهجویان خواهد بود. شما می توانید از طریق شماره تلفن زیر با مسئولین این کمپین ارتباط بگیرید: 2032-485-160-495. ما همگان را به شرکت در این اعتراض فرا می خوانیم. همچنین منتظر گزارشاتتان از این اعتراضات هستیم.
من فکر کنم که شماره تلفن رو یک بار دیگه من می خونم، شماره تلفن رو برای کسایی که می خوان احیانا در بروکسل هستن و صدای ما رو می شنون. شماره تلفن این کمپین که این اعتراض رو سازمان داده هست 2032-485-160-498. حتما ما رو در جریان گزارشاتتون اگر احیانا در این اعتراض در این کمپین شرکت کردین قرار بدید. در رابطه با کودک ام هم نیما قبلا صحبت کرده بودیم. کمپینی بود در شهر منچستر که کودک ام باید بماند. این کمپین همچنان ادامه داره و در اخبار قبلی هم هفته‌های گذشته به اصطلاح خبرهایی رو در رابطه با کودک ام و خانواده‌اش که ایرانی هستن منتشر کردیم که قرار بود 14 سپتامبر دیپورت بشن. بعد از اون به هر حال موافقت کردن که یه دادگاه دیگه ای بذارن، که این دادگاه دوباره تو شهر منچستر برگزار شده. آخرین اخبار در رابطه با کمپین کودک ام باید بماند چیه؟
همونطور که شما گفتی سیروان جان، بنابر خبر منتشر شده از منچستر ایونینگ، روز پنجشنبه 23 سپتامبر دادگاه نهایی پرونده کودک ام و خانواده‌اش در شهر منچستر برگزار شد. در مقابل درب ورودی شهرداری اعتراضات گسترده‌ای صورت گرفت و مجموعی از فعالان مدافع حقوق انسان و شخصیت‌های سیاسی در این اعتراضات شرکت کردند. این اعتراضات دقیقا پس از حکم دادگاه عالی انگلستان در 23 سپتامبر صورت گرفت. در این حکم قاضی مارک پیلینگ اعلام کرد که درخواست پناهندگی خانواده کودک ام کاملا غیر منطقی است و این خانواده استحقاق گرفتن حق پناهندگی را ندارند و حکم دادگاه قبلی را مبنی بر دیپورت این خانواده به ایران تایید کردند که وکیل این خانواده در دقایق پایانی دادگاه قاضی را متقاعد کرد که مدارک جدیدی هست که باید مورد بررسی قرار گیره. به همین دلیل بررسی این پرونده فعلا ادامه داره. خانم فرح قائمی 45 ساله مادر کودک ام میگوید که در صورت دیپورت ایشان به ایران زندگی او و سه فرزندش در خطر جدی میباشه. ایشان اعلام کرده که در سازمانهای امنیتی ایران کتاب آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی را در خانه ایشان پیدا کردند. این سومین باری است که اداره مهاجرت انگلستان تصمیم به اخراج این خانواده گرفته. در دادگاه عالی در منچستر قاضی پلینگ اعلام کرد که هیچ شواهد تازه‌ای که مانع از دیپورت این خانواده به ایران شه موجود نیست و حکم دادگاه اولیه دال بر دیپورت آنها کاملا درست بود. کودک ام که پس از اعلام حکم این دادگاه نامش علنی شد در مدرسه مونت در منطقه گورتون مشغول به تحصیل بود. نام کودک ام در منچستر ایوینینگ بدین گونه اعلام شد: مرشاد صادقی. معلم مرشاد که در اعتراض روز 23 سپتامبر در مقابل شهرداری منچستر نیز حضور داشته میگوید که تصمیم دادگاه همه ما را شوکه کرده است. این خانواده نباید به ایران بازگردانده شوند. سایمون اشلی از مسئولین حزب لیبرال دموکرات انگلستان یکی از شرکت کنندگان در این اعتراضات بود. ایشان میگوید:
من فکر میکنم که تصمیم اشتباهی بود. نگاهی به گزارشات حقوق بشر در ایران بندازید. در صفحه اول روزنامه گاردین اومده بود که یک نفر قرار است به خاطر روابط جنسی سنگسار شود. وضعیت حقوق بشر در ایران شوک برانگیز است. آیا واقعا و صادقانه میتوان گفت که در صورت بازگردان این خانواده به ایران دچار هیچ مشکلی نمیشوند و یا هیچ آسیبی نمیبینند؟ من فکر میکنم که دولت باید این پرونده را مجددا بررسی قرار دهند و تصمیم درست را بگیرند و به این خانواده اجازه اقامت در منچستر را بدهند.
همچنین به نقل از سایت بی بی سی تعدادی از نمایندگان پارلمان در شهر منچستر طی نامه‌ای خواهان توقف حکم دیپورت کودک ام شدند. و یه خبر دیگه از نروژ داریم که یه خبر ناگوار سیمان جان، که حاکی از اینه که یک پناهنده در نروژ پس از قتل عام خانوادهش به زندگی خودش هم پایان داد. بنابر گزارشات رسیده، سعید احمدزاده 41 ساله روز دوشنبه گذشته پس از کشتن همسر و نوزاد 14 روزش در منزل با فراخواندن دو دختر خردسالش به بهانه پیکنیک از مدرسه به منزل آورده و آنان را نیز روز سه‌شنبه کشت و بعد از آن به زندگی خود پایان داد.
نیما، تو اخبار هفته گذشته در رابطه با تعدادی از پناهجویانی که تحصن کرده بودند در شهر کاسل آلمان خبری دادی. این هفته چه اخباری از این پناهجوها داری؟
در برنامه این هفته نیز هرش جعفری از همکاران رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در آلمان مصاحبه با عباس، یکی از پناهجویان متحسن در شهر کاسل که به علت مشکلات جسمانی ناشی از اعتصاب غذا برای مدتی در بیمارستان شهر کاسل بستری شده بود، امشب نیز مصاحبه با ایشان داریم. با هم گوش می‌دهیم.
همونطور که مطلع هستید، من هفته گذشته با عباس که در شهر کاسل آلمان دست به یک اعتصاب زده بودند در دفاع از حقوق پناهندگی، یک مسابقه کوتاه داشتم. امروز هم باز دوباره در خدمت عباس هستم. عباس جان سلام و خسته نباشید.
سلام خدمت شما و
کلی شنوندگان رادیو. عباس جان اگر بتونید برای شنوندگان خلاصه توضیح بدید که در هفته گذشته چه اتفاقی در شهر کاسل آلمان افتاده و این مثل اینکه شما در بیمارستان به سر بردید و کلن وضع عمومی خودت چطوره و کی از بیمارستان مرخص شدید؟
خدمت شما عرض کنم که ما از دوشنبه هفته پیش از 20 سپتامبر این اعتصاب قدمون رو شروع کردیم و در روز شنبه به علت اینکه من مشکل جریان خونی پیدا کردم به خاطر نخوردن غذا و آب و اینا حالم بسیار بد شد، به حالت بسیار بدی دچار شدم و زنگ زدیم به آمبولانس. آمبولانس اومد من آورد و دو روز تا امروز صبح توی بیمارستان بودم و توی بیمارستان هم اعتصاب قدمو نشکستم با تمام مشکلاتی که بود و به من چند تا سرم زدن و امروز به من گفتن که شما هم میتونید اینجا بمونید به خاطر اینکه توی اعتصاب قدم هستی شما احتیاج به سرم دارید، همین که اگر دلتون بخواد میتونید برید. من ترجیح دادم که برم و پیش دوستانم به اعتصاب قدمی که در خیابون هستیم در جلوی شهرداری
ادامه بدن. عباس جان حالا وضعیت خودت خوبه؟ بهتری؟
آره امروز با این تورم هایی که دادن یه مقدار وضعیت جسمانیم بهتر شده.
خانومت هم حالش خوبه؟
بله اونم بالاخره خانم حامله است، شرایط بدیه، تو شرایطی که الان احتیاج آسایش داره، آرامش داره، محبت داره، ولی متاسفانه با این شرایطی که برای ما درست کردن اونم دچار درگیری ها شد و یه مقدار مشکلات براش داره.
بله از طرف من و دوستانم حتما به ایشونم سلام برسون و امیدوارم سلامت. که هرچه سریعتر این وضعیت با جواب مثبت شما خاتمه پیدا کنه. باستاب اعتصاب شما در رسانه های آلمان من شنیدم که خوب بوده تا به امروز. در شهر کاسل که خود اونجا هستی استقبال مردم چطوره؟ راضی هستی؟ اومدن سراغتون؟
بله خوشبختانه یکی از بزرگترین موفقیت هایی که ما داشتیم بود که مردم شهر کاسل از این حرکت ما بسیار خوب استقبال کردن، ما رو حمایت کردن. ما تا به امروز بالای 1000 تا امضا جمع کردیم. دوستانی بوده ما خوشبختانه تونستیم این جریان اون رو به روزنامه ها و رادیو اینا بکشیم، هنوز به تلویزیون نتونستیم بکشیم، هنوز از ما فیلم های گرفتن ولی هنوز در تلویزیون پخش نشده، ولی با تا به همین امروز چون که تو روزنامه ها پخش شده و تو اینترنت بوده و تو رادیو گفتن ما خیلی حرکتمون تا به امروز بعد از امروز 8 روزمونه بسیار موفقیت آمیز بوده و ما خیلی راضیم چون مردم آلمان از ما خیلی خوب حمایت کرده.
عباس جان وضعیت مالی خودت و دوستانت چطوره؟ آیا در این زمینه احتیاجی به کمک رسانی یا پشتیبانی دارید؟
ما در حال حاضر مشکل مالی نداریم. دوستان آلمانی ایرانی بودن اومدن همینجا از شهر کاسل یا از شهرهای دیگه اومدن، از دوستانی از فرانکفورت اومدن و به ما کمک کردن. در حال حاضر مشکل مالی نداریم، کمک مالی بهمون به اندازه کافی شده. ما فقط تنها چیزی که از همه دوستان ایرانی ها تمام کسایی که برای حقوق انسان مبارزه میکنن خواستم اینه که تا هر جایی که میتونن، تا هر قدری که میتونن این جریان رو به گوش همه برسونن که ما بتونیم این جریان رو هر چه بیشتر به گوش جهانیان برسونیم.
Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras.
Bade manquillo monzo calvezo mi gire. Que cada mano se receba los
Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno.
Tuñoro asma peguiramo bemisha. Aquel soyero esperi tivo nemisha.
¿Qué hiciste?
Hoy destruiste con tu cuyo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Y confundiste tanto amor que te regala. Con tu permiso para así romperme la. Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras.
Bademan ki jo mo tu kalbe tso mi gire. Ki kadem mano shere te barot mi mire.
Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno.
Tú ni oroas ma peguirán ma benedisha. Aquel soy eros veri, tibu de misha.
¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu cuyo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Y confundiste tanto amor que te entregaba. Con tu permiso para así romperme la.
شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، شما شنونده برنامه تحت عنوان انعکاس هستین که از این پس در برنامه های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی پخش می شود. برنامه انعکاس برنامه است برای انعکاس صدای پناهجویان، انعکاس درد و رنج زندگی پناهجویان در کشورهای مختلف. در برنامه این هفته انعکاس که برنامه هفته اول انعکاس هست، مصاحبه ای داریم با نگین البرز که در یکی از شهرهای ترکیه زندگی می کنن. با ایشون در رابطه با اوضاع زندگیشون و شرایط پناهندگیشون در ترکیه صحبت می کنیم. نگین البرز، به برنامه انعکاس خوش اومدین.
سلام، خیلی متشکرم و ممنون.
میشه برای شنونده همون بگین که چند وقت در ترکیه هستین؟
من تاریخ 2 جولای پارسال مجبور شدم که بیام ترکیه. الان دقیقا حدود 15 ماهه که اینجا هستم و بلا تکلیفم خودم به یون معرفی کردم، مصاحبه مجدد شدم. غیر از مصاحبه‌ای که توی اکتبر پارسال انجام شد، توی تقریبا ماه 7 ماه بعد از اون دوباره مصاحبه مجدد شدم و به من گفتن که مطمئن باش که زود جوابتو میدیم. الان تقریبا 5 ماه از مصاحبه‌ام گذشته، مصاحبه دوم، ولی هنوز هیچ خبری از سازمان ملل نیست و هیچ جوابی من ندادن. با اینکه بارها براشون ایمیل زدم، خواهش کردم که من هم خودم اینجا بلا تکلیفم، تنهام، هم دو تا بچه‌م ایران هستن. اونا هم الان تقریبا یک سال و نیمه که بلا تکلیف هستن، موندن، نمیتونم بیارمشون اینجا، نه توی ایران کسی هست که مراقبشون باشه. جوابی به من ندادن.
ببخشین. وضعیت زندگی در ترکیه خیلی از شنونده ها میدونن که به شدت اسفبار هست، منتها از زبان خودتون به عنوان یک پناهندهی که در یکی از شهرهای ترکیه زندگی میکنین برامون بگین که چگونه هست برخورد پلیس با شما، برخورد سازمان ملل متحد با شما و مردم ترکیه با شما. کمی در این مورد برای شنونده هامون بگین.
ببین آقای قادری، معمولا پناهنده ها رو شهرهایی میفرستن که شهرهای بسیار کوچیک، شهرهای بسیار عقب افتاده شونه، و مثلا شهری که من توش هستم کلن 3 خیابون داره. حالا فکر کنین که یک نفر که توی تهران 30 سال زندگی کرده، الان واقعا براش توی این شهر زندگی کردن اونم تنها خیلی سخته. مشکل دوم، مشکل خود سازمان ملله که من واقعا تو جلسه خودشونم بهشون گفتم، گفتم چرا شما اسم خودتون رو گذاشتید وکیل؟ وکیل کسی که از من دفاع میکنه، شما بازجویین. شما منو دقیقا یاد اون موقع میگفتن کمیته وزرا، منو دقیقا یاد اون مامورای کمیته وزرا میندازین. توی سازمان ملل برعکس همه جای دنیا، شما مجرمین مگر اینکه بتونین ثابت کنین که نیستید، و این خیلی کار سختیه، مخصوصا برای پناهندهی که به صورت سیاسی اومده و حتی شخصی ترین وسایلش رو با خودش نیاورده. اینها یه مدارکی میخوان که واقعا یه آدم تعجب میکنه که از آدم همچین سوالهایی میکنن و یه همچین مدارکی میخوان. مثلا اون مامور وزارت اطلاعاتی که تو رو رد کرد اسمش چی بود؟ مدارکش رو به من بده. آخه کدوم مامور وزارت اطلاعاتی میاد به من مدارکش رو بده بگه من تو رو از مرز رد کردم به طور قاچاق؟ یعنی حرفایی میزنن که واقعا آدم گویا تعجب میکنه و آدمو عصبی میکنن، و وقتی که شما برخورد میکنید به شما توهین میکنن که شما با ما بد صحبت کردید، بعد اسم خودشونو گذاشتن وکیل. این مشکل دومی که، و بیشترم این رفتار رو با ایرانی ها دارن، یعنی انقدر که با ما بد رفتار میکنن، با عراقی ها و با سومالیایی ها و اینایی که به یون اینجا مراجعه میکنن، یه همچین رفتاری ندارن. من بارها معترض شدم که این چه طرز رفتاره، من پناهندم، من مجرم نیستم، من از کشور خودم بیرون شدم، به شما پناه آوردم و شما نباید با من یه همچین رفتاری کنید. ولی متاسفانه این روند ادامه داره.
برخورد پلیس باهاتون چطوره در ترکیه؟
آقای قادری، من بی انصافی اگر بگم که برخورد پلیس با من بد بوده. من از روزی که اومدم از پلیس ترکیه حمایت دیدم، حتی اگر به میل میلش نبوده این حمایت از پناهنده های سیاسی، ولی واقعا از من حمایت کردن. حالا شاید به عنوان اینکه من یه زن تنها بودم، و حتی من وقتی که میخوام اجازه بگیرم از شهر برم بیرون، به من میگن که من اجازه رو به تو میدم ولی من برای تو نگران هستم، چون یه تو پناهنده سیاسی و هر آن ممکنه که مثلا برات یه اتفاقی بیفته، سعی کن جاهایی که ایرانی ها هستن نباشی، مثلا ممکنه هر آن کسی اونجا باشه برای تو مزاحمت ایجاد کنه. یه 3 شماره یا 4 شماره به من دادن که هر موقع جایی مشکل داشتی، آدم مشکوک که دیدی، با ما تماس بگیر. انصافا حمایتشون خوب بوده.
با دیگر پناهجوها چی؟ فکر چون برای اینکه ما گزارشات زیادی داریم رسیده به ما، چه در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و همچنین به صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، و شکایت بسیار زیادی از برخوردهای به شدت غیر انسانی پلیس در شهرهای مختلف، و حتما برحال
هستم به دلیل تعداد پناهنده کمه. ما کلن 60 نفر پناهنده هستیم و بیشتر این شهر هم پناهنده های مذهبی هستند تا پناهنده های سیاسی. البته اینا چون مردمون بسیار متعصبی هستن از نظر مذهبی، یه مقدار با پناهنده های مذهبی مشکل دارن، ولی انصافا تو شهر ما پلیسی که مسئول به قول اینا یابانجی شعبه است، من ندیدم که با پناهنده های سیاسی بد برخورد کنه یا اذیتشون کنه. ولی یه مقدار با پناهنده های مذهبیمون اینجا مشکل داره، به دلیلی که حالا این تغییر دین دادن و اینا خیلی براشون فاجعه است اینکه حالا یه مسلمان تغییر دین بده، یه مقدار با اونها مشکل دارم و بهشون کمک نمی کنم. ولی بی‌انصافی اگر بگم که تو این یک ساله اینها منو اذیت کردن. حتی من موقعی که بیمارستان بودم، پلیس اینجا دیدنم اومده، ملاقات اومده، خواسته که خانومش پیشم بمونه. یعنی من واقعا ازشون محبت دیدم، اگر میخوام بی‌انصافی نکنم.
شما به عنوان کسی که زندگیتون قربانی قوانین غیر انسانی جمهوری اسلامی هست و الان ما هاست که از فرزندانتون دور هستین، احساستون به عنوان یک مادر احساستون چی هست؟
شاید بیشتر از این که دلم برای بچه هام تنگ باشه، این غرورم رو شکسته که من مجبور شدم از وطن خودم، از جایی که توش به دنیا اومدم، پدر و مادرم مال اون کشور است، منو بیرون کردن و این یه احساس خیلی بدی برای من داره. شاید بیشتر از این که بچه هام دور باشم، از این که منو از وطنم بیرون کردن برام آزار دهنده است. و خب من فکر میکنم هر کسی که بچه داشته باشه، مخصوصا من پسرم خیلی کوچیکه، الان 8 سالشه، من موقعی که مهر شده بود چند روزی واقعا حالم بد بود، فکر میکردم دوباره بچه من امسال اول مهر وارد مدرسه میشه و همه با مادراشون اومدن و بچه من این دومین ساله که مامانش کنارش نیست و فکر میکنم اصلا UN لازم نبود هیچ تحقیقی راجع به من بکنه، چون یه نفر که میاد دو تا بچه کوچیکش رو میذاره و میاد بیرون حتما مشکل داشته. چون من فکر میکنم توی دنیا هیچ چیزی به اندازه بچه آدم برای آدم مهم نیست و عزیز نباشه و نسبت به هیچ کس به اندازه بچه‌ش آدم احساس مسئولیت نداره. و اینکه من همه اینها رو پشت سر گذاشتم و اومدم اینجا، حتما یه دلیل قانع کننده ای داشتم. من واقعا نباید این همه معطل میموندم. من روز به فکر اینها هستم. من دائم نگران پسرم هستم، مخصوصا چون کوچیکه. خوابهای بد میبینم، فکر میکنم الان من نبودم مراقبش بودم، مریض، خطری تهدیدش کرده. واقعا این شرایط، این بدترین اتفاقی که برای من تو این کشور میفته، دوری از بچه هام.
واقعا متاسفم از این بابت و قلبا آرزو میکنم که این شرایط هرچه زودتر درست بشه و فرزندانتون رو در کنار شما ببینیم. اوضاع مالی پناهنده ها علل عموم چطوری هست در ترکیه؟
آقای قادری، منی که ظرف 5 روز مجبور شدم کشور رو ترک کنم، طبیعتاً بدون برنامه ریزی اومدم. یعنی وقتی که اومدم اینجا نتونستم چیزی که برای فروش داشتم و بفروشم، نتونستم حتی اگه پولی تو بانک داشتم با خودم بیارم. بچه های سیاسی غالباً این مشکل رو دارن که رسیدن اینجا بدون اینکه هیچ، یعنی همه با یه کوله پشتی اومدن و خب این خیلی شرایط سختیه. و ما از هیچ، ما بچه‌هایی که بچه‌های جنبش سبزی به قول معروف بودیم، از طرف هیچ سازمانی حمایت نمیشیم. یعنی خب حالا یه عده هستن که از طرف سازمان‌های عضو فعالشون بودن در ایران، الان اومدن اینجا از طرف سازمان‌ها حمایت میشن، یا مثلا بچه‌های مذهبی از طرف کلیساهای خودشون یا انجمن بهایی یا به هر صورت حمایت میشن. واقعا تنها گروهی که هیچ حمایتی ندارن اینجا بچه‌هایی هستن که با عنوان جنبش سبز اومدن، مجبور شدن بیان بدون هیچ پشتوانه ای. و خب مخصوصا برای من، به این باز مردها میتونن اینجا یه کار سیاهی انجام بدن، هرچند که غالبا چون کار سیاهه و طرف نمیتونه شکایتی بکنه، پولو بهشون نمیدن و کارهای خیلی سطح پایین و سخت بهشون میدن، معمولا 12 ساعت کاره. ولی برای من که یه زن تنها، واقعا این کارم خیلی برام سخته. یعنی من محیط های اینجا درست نیست که من بخوام برم کار کنم و گاهی اوقات من 10 روز 10 روز 15 روز 15 روز نمیتونم از خونه بیرون بیام، برای اینکه از خونه بیرون اومدن حداقل امکانات از در خونه آدم بیاد بیرون و ما هیچ حمایتی نمیشیم. اون یه مقدار کم پولی هم که یه وقت یکی از ایران برای ما میداده، الان با تحریمی که شده بانک ها جلوشو گرفتن و هیچ پولی از ایران نمیاد. و واقعا شرایط آدم با همه این مشکلات عاطفی و غربت و سرما و بلا تکلیفی، بی پولی هم یک مزید بر علت روی مشکلات ما.
سپاسگزارم از شما نگین البرز در ترکیه، به خاطر اینکه در برنامه انعکاس شرکت کردین. به هر حال آرزوی موفقیت براتون دارم و امیدوارم که هرچه سریعتر از شرایط جهنمی ترکیه نجات پیدا بکنین. بار دیگر ازتون ممنونم.
خیلی ممنون آقای قادری. من تشکر میکنم از همه حمایت های شما که تو این چند وقتی که من اینجا بودم، واقعا نهایت لطف به من کردید و نهایت برادری در حق من کردید. خیلی متشکرم. شما همیشه لطفتون شامل حال من بوده.
خواهش میکنم. موفق باشید. شنوندگان گرامی، صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به پایان برنامه امشب رسیدیم. سپاسگزارم که تا پایان برنامه با ما بودید. فراموش نکنید که با صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مکاتبه کنید و ما رو در جریان نقطه نظراتتون قرار بدید. شما میتونین علاوه بر ایمیل من که در برنامه معرفی شد از طریق ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر هم با من مکاتبه بکنید. این ایمیل ها هست wup1917@mail.com و info@wupradio.com. بهترین آرزوها رو برای تمامی شما دارم و امیدوارم که شنونده برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در هفته های آینده هم باشه. روز و روزگار خوش.